روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. شنونده های محترم، امیدوار هستم که شما تا اخیر برنامه شنونده رادیو آشنا صدای امریکا و این برنامه باشین. صدر اعظم هند دیروز در یک نشست مجازی میزبان رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام هندی گزارش داده است که در این نشست فیصله شد که این کشورها در زمینه فراهم کردن کمک برای رفع بحران بشری در افغانستان و در پیوند به موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مشترکاً کار کنند. پیش از این رئیس جمهور چین روز سه‌شنبه میزبان یک نشست مشابه بود. با گزارش سینوها خبرگزاری رسمی چین، شی جینگ پینگ در این نشست با رهبران قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان دیدار و گفتگو کردند. هند و چین برای گسترش نفوذشان در منطقه با یکدیگر رقابت میکنند. خوب روی این موضوع و این روابط هند، نگرانی های هند و همچنان ای که چقدر هند از اوضای کنونی افغانستان نگران است، ما صحبتهای داریم با محمد شفیق حواتی، پژوهشگر روابط بین الملل. اونا مهمان برنامه هستند. آقای حواتی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. زنده باشید. در خدمت شما.
تشکر از حضورتان در برنامه. در آغاز آقای خواتی، اگر در مورد روابط هند و کشورهای میانه و سیاستهای ای کشورها در قبال افغانستان، مخصوصا در حال حاضر که افغانستان تحت تسلط طالبان هستند، برای شنونده ها بگوین.
روابط هند با کشورهای آسیای میانه در دوره شوروی سابق که در واقع کشورها بخش از کشور شوروی سابق بود، ارتباطات برقرار بود، ولی بعد از فروپاشی شوروی سابق ارتباطات به سردی گرایید. اما در طی سه دهه گذشته هند تلاش کرده که روابط خود با روسیه و همچنین با کشورهای آسیای میانه بازسازی بکنه. در واقع این چندمین نشست است که بین کشورهای آسیای میانه و هندوستان برگزار میشه. حتی در ارتباط با مسائل افغانستان، غیر از اینکه شورای دبیران شورای امنیت های کشورهای آسیای میانه در نوامبر سال گذشته برگزار شد با این نشستشان، ما در دسامبر سال گذشته همچنین نشست سه روزه میانی وزرای خارجه کشورهای آسیای میانه و با هندوستان داشتیم. شش کشور آسیای میانه وزرای خارجهشان در نشست حضوری سه روزه در هندوستان حتما در جریان هست که برگزار شده نشست. و این بار در واقع سرانی کشورهای آسیای میانه، شش کشور آسیای میانه با پنج کشور با چی برگزار شده با هندوستان. نظای روابط در طول سالیان اخیر یک مقدار رو به بهبود بوده بین هندو کشورهای آسیای میانه و ابعاد اقتصادی داره، ابعاد سیاسی داره. در واقع رو به تحکیم هست روابط هند با آسیای میانه به خاطر یک سری اشتراکات و منافع اقتصادی و همچنین نگرانی های سیاسی که هر دو طرف مشترکاً احساس میکنن. روابط رو گسترش بوده از ابعاد گوناگون.
نگرانی های سیاسی که شما از ذکر کردن آقای خواتی چی شده میتونه، چی است، چقدر جدی است؟ و گرچه هند با افغانستان و کشورهای آسیای میانه فاقد اتصال زمینی هستند و هند کشوری است که در توسعه و اداره امی بندر چابهار بر ارتقای تجارت در منطقه سرمایه گذاری کردند، خب نگرانی های کنونی هند تا چی حد جدی می باشه، خصوصا بعد از روی کار آمدن طالبان از ناحیه کشور افغانستان؟
شکر از خدمت شما. این روابط و تلاش برای بهبود و گسترش روابط میان آسیای میانه و هندوستان هم بودی سیاسی امنیتی داره، هم بودی اقتصادی. بود اقتصادیش که اتفاقا در نشست سران هم باز بسید چابهار مطرح شده. نقطه دیگری هست که در اثر رقابت چین با هند قابل تر هست که فاز جداگانه است، اما نگرانی های سیاسی امنیتی که مشترک است بین هندوستان و بین آسیای میانه، رشد و گسترش افراطیگری، تروریسم و در واقع گروه های افراطی در منطقه است. هند همیشه از ناحیه تروریسم و گروه های افراطی و اسلامگرای تندرو در پاکستان و در منطقه صدمه دیده و در واقع ابزار و وسیله بوده برای پاکستان که به منافع هند ضربه وارد کنه. ما در واقع سقوط نظام پیشین در افغانستان به معنای شکست هندوستان در برابر پاکستان هم بود. ما از یک طرف شاهد فروپاشی یک دولت و در واقع خلق نگرانی ها و بلا تکلیفی مردم با روی کار آمدن طالبان هستیم، و از طرف دیگر میتونیم تعبیر بکنیم که روی کار آمدن طالبان و سقوط نظام پیشین در افغانستان به معنای شکست هند در برابر پاکستان بود. رقابت دیرینه ای که میان هند و پاکستان در افغانستان در جریان بوده و جنگ نیابتی که در افغانستان میان هند و پاکستان وجود داشت، در واقع به نفع پاکستان و به ضرر نهایتا هندوستان رقم خورد. اکنون هند به شدت نگران هست که گروه های افراطی از خاک افغانستان علیه هندوستان استفاده کنند و گروه های افراطی در پاکستان و در افغانستان علیه هندوستان رشد بکنن. ما چندین گروه های متعدد را در پاکستان داشتیم که هیچی بس از خاک افغانستان خیلی در فرصت های زیادی استفاده کردن. لشکر طیبه، لشکر جنگوی، در واقع جیش محمد، حرکت المجاهدین و چندین گروه دیگری که در پاکستان و با حمایت ایسای و ارتش پاکستان در منطقه رشد نمو یافتن و منافع هند در واقع تهدید میکنن. یعنی در واقع گروه های ایدئولوژیک به شکلی در واقع ذهنیت استراتژیک شما عیار شده که هندوستان در واقع منافع مسلمانان رو در منطقه تهدید میکنه و دشمن درجه یکشان در واقع دولت هندوستان بوده، و هر دولتی در منطقه که با دولت هندوستان همسو و دارای روابطی نیک و گسترده‌ای باشد، که از جمله نظام پیشین در افغانستان، نظام برآمده بعد از قرارداد بوم که ما تحت عنوان جمهوریت می‌شناختیم، چی در دوره کرزای و چی در دوره غنی در واقع روابطی بسیار گسترده‌ای با هند داشته و این برای پاکستان و برای گروه‌ها قابل قبول نبوده. عین نگرانی ها را آسیای میانه داره که در این خدمت مشترک است با هند. نگرانی های آسیای میانه هم در واقع گسترش داعش یا پروژه داعش‌سازی در واقع به سمت آسیای میانه و گسترش این گروه ها و نفوذشان در خاک کشورهای آسیای میانه است. هم تاجیکستان، هم ازبکستان، هم ترکمنستان و هم دو تا کشور دیگه که با افغانستان مرز زمینی ندارن، قزاقستان و قرقیزستان، در آسیای میانه همه کشورها مستعد در واقع رونق گرفتن گروه های افراطی و دهشت افغان و بنیادگرا، بخصوص گروه داعش هست. شما حرکت آزادی در واقع ازبکستان یا گروه های خوردرز دیگه ای که در خاک قزاقستان و قرقیزستان و در جاهای دیگه گروه های بنیادگرا و افراطی اسلامگرا که تا اکنون نتانستن حرکتی به خصوص را انجام بدن، ولی با روی کار آمدن در طالبان در افغانستان احتمالی به هم ریختن امنیت و رشد داعش و گسترش داعش به سمت آسیای میانه همواره وجود داشته و اکنون هم تهدید جدی‌تر شده برای کشورهای آسیای میانه.
خب آقای خواتی، سیاست های هند همواره در قبال افغانستان سیاست های سیاسی، یعنی در بخش سیاست نبودن، همواره در بخش اقتصادی هند هم کمک ها داشتن بر افغانستان، هیچ وقت دخیل یعنی دخالت نظامی در افغانستان نداشتن قبلا، یعنی در قبل از طالبان.
درست، متاسفانه خب ما دولت ما نتونستید موازنه و یک بالانسی بین هند و پاکستان ایجاد بکنه دولت گذشته. یک بدبینی که وجود داشته، همیشه ما میگیم در واقع سوی تفاهم هست، بدبینی هست، باور ما این هست که اغراق میکنه هندوستان چی پاکستان در قبال تهدیداتی که از ناحیه افغانستان علیه منافع پاکستان ممکنه شکل گرفته باشه در گذشته یا در آینده به وجود بیاید. شما شاید شاهد بودیم که همواره پاکستان هندوستان متهم میکرده که از خاک افغانستان علیه منافع پاکستان اقدام میکنه. از جمله بحثی آزادی خواهی و استقلال طلبی بلوچ خواه هست که خواهم در این خواه حتما اخبار در جریان هستید که عملیات علیه نظامیان پاکستان علیه اردوی پاکستان انجام دادن و نگست بازرسی رو در واقع مورد هجمه و حمله قرار دادن. در گذشته هم خوبی ریشه دار هست بلوچ های پاکستان برای استقلال طلبیشان توسط پاکستان همیشه متهم شده هندوستان که هندوستان در واقع پشت سر قضایا هست و از این اتهام افغانستان هم بی بهره نمونده چون افغانستان مرز گسترده با پاکستان داره و از اون طرف نظامی که در گذشته به وجود آمده بود رابطه اقتصادی، رابطه فرهنگی و رابطه گسترده با هندوستان داشت. نظام قبلی هم متهم بوده دولتی قبلی که از بلوچ‌ها حمایت کرده. البته خوب یک سری خطاهایی هم دولت گذشته ما شما داشته در دوره کرزایی به خصوص که نواسی بوکتی مثلا در کابل بود خانواده بوکتی رهبر و رهبر استقلال طلبان بلوچ اینجا این کار نداره که نواسی بوکتی از خاک افغانستان و از کابل در واقع و آلمان فرار کرده است. اینها مستمسکات بوده که پاکستان افغانستان متهم میکرده که با هند دستشان در یک کاسه هست و همیشه از بلوچ ها و استقلال طلبیشان و ایجاد بی‌نظمی در پاکستان استفاده کردن و همچنین متهم بوده افغانستان که همراه با هندوستان از طالبان پاکستانی در خاطر افغانستان حمایت میکنن علیه منافع پاکستان.
آقای خواتی اگر بر بگردیم برای نشست دیروزه که میزبانیش هند داشت با کشورهای آسیای میانه، آیا شما فکر میکنین که یک ائتلاف جدید منطقه‌ای در حال ایجاد است؟
یقیناً ائتلاف شکل میگیره و قرار بر این شده که نشست ها ادامه داشته باشه. تنها بود سیاسی امنیتی هم نداره چون نیازمندی های اقتصادی دو طرف هم این ایجاب میکنه. در واقع وصل شدن آسیای میانه با آسیای جنوبی از مسیر پاکستان برای هندوستان نه خیلی مطلوب بوده و نه بدون چالش. لذا دنبال جستجوی راه های بدیل اقتصادی هم هستن که مسکو در واقع به دهلی جدید وصل بشه. ولی چنان که گفتم خدمت شما، بحث رابطه هندوستان با افغانستان هم در گذشته اگرچه اقتصاد محور بوده در تلاش بودن که در واقع از بیشتر روی کارهای نرم افزاری استفاده کنه نه سخت افزاری و حالا هم هندوستان تلاش میکنه. این به این معنی نیست که در واقع با طالبان در بیفته یا علیه طالبان دسیسه هایی را شروع بکنن. کشورها بیشتر دنبال رفع نگرانی های خود هستن هرچند این در اثر تعامل و سازشی با طالبان باشه و از پاکستان عقب نمونند. ما در گذشته خاطراتی داشتیم که حتی پاکستان چه هندوستان با طالبان مجبور شده تن به معامله بده. مثلا مسعود اظهر رهبری یکی از گروه های افراطی پاکستان توسط میانجیگری طالبان آزاد شد وقتی که تیاره هندی را در واقع گروه حرکت المجاهدین دزدیدن و به قندهار پایین کردن. طالبان بودن که وارد معامله شدن با هندوستان و در واقع پیشتشان گروه های گروگانگیر در واقع این بود که مسعود اظهر آزاد بشه. و در این سال یک سال گذشته هم هندوستان تلاش کرده که روابط خود و تعاملات خود با طالبان به یک شکلی برقرار بکنه به خاطر که پیشبینی میکرد که حرکت آمریکا و خروجش از افغانستان قابل جلوگیری نیست. اگرچه هندوستان بسیار تلاش کرد که آمریکا یک بار افغانستان را رها نکنه به خاطر اینکه رها کردن افغانستان به معنای رشد و گسترش تروریسم خواهد بود و همچنین رقیب اصلیش که هند باشه چین پاکستان باشه و همچنین رقیب دیگرش چین دست بالا پیدا خواهند کرد. لذا هند مجدانه در پی رماندهی یک اتحاد در منطقه هست که پیامدهای ریکار آمدن طالبان تشدید ناامنی در هندوستان و در آسیای میانه نباشه.
آقای خواتی، چقدر ایجاد این اتحاد که شما از او ذکر کردین و یا هم اگر راه اندازی همچون نشست هایی که هند میزبانی او را میکند، چقدر باعث نگرانی پاکستان است؟ پاکستانی که گفته میشه، گزارش میشه که حامی سرسخت طالبای افغانستان است.
متاسفانه همیشه در افغانستان دست پاکستان بالا بوده، یعنی اینکه هندوستان نمیتونسته اقدام نظامی بکنه، نه اقدامات امنیتی جدی و کافی میتونسته داشته باشه. فقط چه متخبران خدمت شما عرض کردم، بیشتر در حالت تعامل اقتصادی و نرم افزاری بوده با افغانستان، به خاطری که مرز مشترک و مستقیم زمینی ما بین افغانستان و هندوستان نداریم، لذا این مرز مشترک و تسلط جغرافیایی پاکستان بر افغانستان همیشه سبب شده که دست پاکستان در قضایا بالا باشه. فعلا هم توقعی وجود نداره که هندوستان بتونه یک شاهکاری بکنه یا یک اقدام جدی که بتونه پاکستان رو در واقع زمینگیر بکنه. و چیز دیگری که الان در بحث جغرافیا در اختیار پاکستان هست، غیر از مرز گسترده و بحثی عنصر سرزمین، عنصر ایدئولوژی هست. به قدر کافی گروه های افراطی در پاکستان با ماندهی آیسای در طول 15 عمر پاکستان شکل گرفته که اینها در واقع به شدت علیه هندوستان فعالیت میکنند. این وضع به زودی ها بعید به نظر میرسه که بیتونه هندوستان پاکستان زمینگیر بکنه. این نیروهای ابزاری، گروه‌های افراطی از طالبان تا گروه‌های گوناگون القاعده و گروه‌های که قبلا خدمت شما نام بردم، اینها ابزار خوبی هستن برای پاکستان که مانع در واقع نفوذ و قدرتگیری هندوستان در منطقه و در افغانستان و دروازه‌های معطوف.
شما آقای خواتی را میگین که بیشتر اندازه همچون نشست‌ها نشان دادن به پاکستان است نسبت به اینکه بیشتر نگرانی‌ها در مورد اوضاع افغانستان ابراز شود.
بیش از اینکه به پاکستان بخواهد هشداری باشد، بیشتر یک تقلا برای تأمین امنیت خودشان هست و رفع نگرانی‌هایی که دارن. یعنی در واقع چگونه میتونن از ظهور و نفوذ و گسترش گروه های افراطی در آسیا میانه و در هند جلوگیری بکنند. منافع و امنیت خودشان اقتضا میکنه که تدابیری را بسنجند. اما اینکه چه مقدار پاکستان واداری به عقب نشینی خواهد شد یا دست از حمایت از گروه های افراطی برخواهد داشت، من بعید میدانم. در یک مقاله قبلا من نوشته بودم تحت عنوان انتحاری دو جانبه در روابط سه همسایه، افغانستان هم همیشه در حال انتحار بوده. انتحار که میگیم انتحار فردی نه، در واقع انتحار سرنوشت مردم، روی کرده انتحاری از سوی دولت ها. به این معنی که با سرنوشت انتحاری یعنی این که یک فرد هم خود نابود میکنه و هم طرف مقابل. ما دولت های هند و چه پاکستان و افغانستان، دو دولت متاسفانه هم همین روی کرده انتحاری رو داشتن. یعنی به این معنی که با سرنوشت مردم و کشور خود در واقع بازی کردن و این روی کرده انتحاری ادامه خواهد داشت با توجه به او ایدئولوژی و در واقع ذهنیتی که اردوی پاکستان و نظامیان پاکستان دارن. در پاکستان هم متاسفانه ما میدانیم که دولت ملکی و اسلام آباد ابزار دیپلماتیک برای اردوی پاکستان هست. حاکم اصلی نظامیان و آیسای هستن.
بله.
و در واقع نظامیان پاکستان و آیسای دوتا در واقع هیچ وقتی سر دشمنی رو با هند فکر نمی کنم که از دشمنی دست بردارن. و در افغانستان نیست فعالیت های پاکستان علیه هندوستان ادامه خواهد داشت. حتی همیشه معترض بودن با کنسولگری های هند در خاک افغانستان، از جمله در نوار مرزی های پاکستان. مثلا جلال آباد همیشه پاکستان می پرسده که این یک لانه جاسوسی برای هند هست، اساسا ضرورت نداره که کنسولگری هندوستان در جلال آباد باشه یا باید کاهش پیدا بکنه. خب اشتباهات دولتی گذشته ما چه در دوره کرزایی و چه در دوره غنی داشت که نتونست یک بالانس برقرار بکنه و امتیازی که به هند داد بیش از اندازه بود. مثلا با همسایه خود باید روزش میکرد و از جمله بحث تا ماجرای خط دیورن حل نشده، تا دعوای کشمیر حل نشده، این منازعات در منطقه و در افغانستان ادامه خواهد داشت.
آقای خواتی، یک چیز دیگه که بگویم این است که موضوع دیگه، پیش از این از ای نشست که هند میزبانی کرد، چین هم روز سه‌شنبه میزبانی یک نشست مشابه بود. چقدر رقابت هند چین برای گسترش نفوذشان در منطقه با یک دیگر در حال حاضر اوج گرفته، یا تحلیل شما چی است که بیشتر در این نبرد کی میتونه که برنده میدان شوه، خصوصا در حالت کنونی که در افغانستان جریان داره؟
چون که میدانید متاسفانه افغانستان میدان فوتبال در واقع و میدان جنگ های نیابتی بین قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده و سقوط دولت هم اگر یک عامل داخلی داشت و یک ناکارآمدی و فساد که در درون دولت بود، نقش عمده و تعیین کننده بیرونی را باید نباید دست کم بگیریم. همه میفهمیم که در واقع رقابت های قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه‌ای و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان همواره بوده و هست. فعلا دست پاکستان و چین بالاست. در قضایای افغانستان شوربختانه چین و پاکستان با هم متحد بودن و هستن و خواهند بود و منافع اقتصادی هر کشور هم به یک نحوی به هم گره خورده. شما از بندر گوادر خبر دارید که چین با حمایت چین در واقع یک راه مستقیم از بندر گوادر تا خاک چین ایجاد شده و در حال تکمیل هست و در قضایای افغانستان همیشه چین و پاکستان با هم همسو و همجهت بودن و رقابت دیرینه هم وجود داره بین چین و هند. از جمله مشکلات و اختلافات مرزی که بین هند و پاکستان متاسفانه از بد و تأثیر بین هند و چین وجود داشته، از زمان استقلال هند تا اکنون ادامه داشته، سر منطقه همالیا و خط مرزی که بین هند و چین مورد قبول چین نبوده و همیشه معترض بوده و در سالهای اخیر چندین بار جنگ اتفاق افتاده و کشتارهای شکل گرفته در منطقه به خاطر همین اختلافات مرزی و همچنین رقابت اقتصادی که میان هند و چین وجود داره و روابط نزدیک هند با ایالات متحده آمریکا، همه سبب میشه که در واقع یک رقابت تنگاتنگ میان هند و چین هم در منطقه شکل بگیره که باز این رقابت ها سر افغانستان تأثیر مستقیم داره. در این رقابت ها تا اکنون چین و پاکستان برنده بوده که دستشان در یک کاسه بوده و هند در واقع متضرر شده و دلیل ضرر و زیانی که به منافع هندوستان هم وارد میشه خب مشخص هست. بود جغرافیایی که خدمت شما عرض کردم اشتراک ایدئولوژیک وجود نداره و در حالی که مانند پاکستان چین هم مرز زمینی داره با افغانستان و از اون طرف روابط نزدیکی که با چین داشته پاکستان و مجموعا سبب میشه که دست چین و پاکستان تا اکنون بالا باشه در بازی های افغانستان.
بله، و در این زمان آقای خواتی گزارش آزی می رسند که ما پاکستان گفته که هنوز هم در داخل افغانستان با وجودی که طالبا در افغانستان اکنون حاکم هستند، تسلط دارند، گروه های موجود هستند که علیه پاکستان از خاک افغانستان استفاده می شند. یعنی منظور ای اظهارات پاکستانی ها چی شده می تن؟ یعنی هنوز هم گروه منظورشان هند است کجا؟ شما چی نظر دارین در این مورد؟
خب یک بخشش واقعیت هست ولی در حدی که پاکستان همیشه مبالغه کرده و اغراق کرده و در واقع ادعا کرده تلاش کرده که یک ضرب المثل خوب ما و شما داریم میگن بگیر که نگیردید، پیشاپیش به خاطر که پاکستان همیشه جانب مقابل افغانستان متهم کرده، افغانستان نه او ظرفیت داشته و نه او سازماندهی و مدیریت لازم و توانمندی مدیریتی و سازماندهی را داشته که نیروهایی را بر ضد پاکستان در خاک افغانستان پرورش بدن. خب از فضای ناامن افغانستان ممکن بعض گروه های مخالف پاکستان استفاده کرده باشند، پناه برده باشند به این طرف مرز و پناهگاهشان در کوههای جنوبی افغانستان، جنوب شرقی و مناطق شرقی افغانستان بوده باشه و دوباره به خاک پاکستان حمله کرده باشند. اینا رو نمیشه منکر شد، اما اینکه بگیم یک سازماندهی بوده و حمایتی بوده من بعید میدانم. منتها بحثی طالبان پاکستانی جدی هست. در گذشته هم ما بارها در مقالات گوناگون یادآوری کردیم که این آتشی که پاکستان در منطقه روشن کرده تحت عنوان کوشش گروه های اسلامی و دفاع از اسلام و ارزش های اسلامی،
بله،
چنان که افغانستان رو با خاک سیاه نشانده، در واقع نهایتا خود پاکستان هم دامنگیر آن چه که کرده خواهد شد. چطور میتونه ایدولوژی طالبان مثلا بنیادگرایی در افغانستان یک حرکت اسلامی تلقی بشه ولی در پاکستان او یک حرکت تروریستی تلقی بشه؟ خوی تناقض و تضاد ما چگونه حل بکنیم و پاسخ پاکستان به طالبان افغانستان چی خواهد بود؟ اگر دولت کرزای و دولت غنی دولت دستنشانده کفر بوده یا در واقع کفرالود بوده، دولت پاکستان مثلا چطور میتونه دولت اسلامی باشه؟ اگر بحث حجاب در افغانستان الزامی هست، در پاکستان چطور نمیتونه الزامی باشه؟ اگر تلویزیون های افغانستان مورد محدودیت قرار میگیره در رسانه های پاکستان، مگر کاملا حجاب رعایت میشه؟ مگر رقص و ساز و آواز و موسیقی نداره؟ اینا تناقضاتی هست که در واقع خب پاکستان باید در قبال طالبان پاکستانی و در قبال طالبان افغانستان منطقی بتونه جواب بده که جوابی وجود نداره در واقع. و همین خاطر هست که خب محسود رهبر طالبان این طالبان پاکستانی اعلام کرد که در افغانستان امارت اسلامی حاکم شد و فعلا ما در تلاش هستیم که همون امارت انشاءالله در پاکستان برقرار بکنیم و ما یکی هستیم. اگر چه لحاظ مسائل ضرورت های طالبان و امارت اسلامی افغانستان برای شناسایی و اقداماتی که نیاز هست برای اخلاء جامعه جهانی فعلا ممکنه مدارا بکنن و گاهی رد کردن که ارتباط ندارن با ما، ولی ایدئولوژی یک ایدئولوژی هست.
بله.
پاکستان در واقع چیزی را کاشته که آخر خودش درو خواهد کرد.
خب آقای خواتی، در اعلامیه مشترکی که در پایان نشست دیروز به میزبانی هند نشر شده، از جمله ایجاد حکومت همه‌شمول ذکر شده، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و همچنان دستاوردهای زنان، حفظ دستاوردهای زنان و کودکان و گروه های قومی و اقلیت‌ها، اجماع وسیع در منطقه ذکر شده، شما چی فکر میکنید که چقدر راه اندازی این نشست ها مفید واقع شود برای ایجاد یک انسجام عمیق کشورها علیه تروریسم، علیه مشکلات نگرانی هایی که این کشورها ذکر کردند؟
یقینا به تاثیر نخواهد بود، اما اینکه چه مقدار تاثیر بگذاره، خب از یک طرف ما سرسختی طالبان رو میبینیم، ما خوب سناریوی آینده افغانستان دو وجه بیشتر نمیتونیم تصویر بکنیم. یکی این که طالبان نهایتاً به شکل منطقی و معقول تن بدن به خواسته های مشروع مردم افغانستان و اینکه دولت فراگیر شکل بگیره، منظور از دولت فراگیر هم خدمت شما عرض خواهم کرد که چی باید باشه، یا اون دولت فراگیر باید شکل بگیره، یا اینکه شاهد متاسفانه منازعات و جنگ های داخلی در دراز مدت باشیم، چون بالاخره هیچ وقت نمیتونه یک گروه و یک جناح و یا یک اقلیت فکری ایدئولوژیکی بر یک کشوری که از لحاظ فکری، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی، از جهات گوناگون متکثر هست بخواهد حکومت بکنه. اگر حکومت امکان پذیر بود، در طول 45 سال اخیر ما شاهد سرنگونی چندین دولت نبودیم. در واقع ششمین بار هست که ما در طول 48 سال گذشته ششمین بار است که دولت در افغانستان فرو می پاشه. این ششمین نظام هست که ساقط میشه. یک بار طالبان هم تجربه کردن و ساقط شدن و بنابراین یا این دولت فراگیر باید شکل بگیره، در صورتی که شکل نگیره خب ما شاهد منازعات و تداوم بحران و بی‌ثباتی در افغانستان خواهیم بود و یقینا یک دولت یک جانبه و انحصارگرا نمیتونه دوام بیاره.
تشکر آقای
خود. اما این منطقه چی میخواهیم؟ منظور از دولت فراگیری نباشه که دیگه هر کدام یک وابسته خود از اربابان قدیمی رو بیارن، یک را شریک بکنن به عنوان نماینده هر قوم، آقای یک نماینده فلان قوم، آقای یک نماینده فلان قوم، که اصل سقوط دولتی سابق هم در واقع همین بود. منظور از مشارکتی معنادار اقوام در سرنوشتشون باشه، نه شریک کردن چهار تا ارباب خانواده‌شون.
تشکر. یک جهان. دکتر صاحب محمد شفیق خواتی، پژوهشگر روابط بین الملل. از حضورتان در برنامه جهان سپاس. وقت شما بخیر.
محمد شفق
خواهد. تشکر یک جهان و شنونده های محترم شما هم تشکر که تا این لحظات برنامه رادیو آشنا صدای امریکا را شما دنبال کردید.